پخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
به ساعت 14 رادیو فردا خوش آمدید. بعد از ظهر شما به خیر شنونده عزیز رادیو فردا در روز چهارشنبه 15 بهمن 1404 همراه این برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا شدید که دعوت میکنم در یک ساعت پیش رو با ما باشید. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود، اما پیش از هر چیز دعوت میکنم که همراه بشیم با همکارم بابک غفوری‌آذر، مروری داشته باشیم بر تازه ترین خبرهای این ساعت. با او باز میگردیم و این برنامه رو با هم ادامه میدیم.
وقت بخیر همراهان رادیو فردا. به دنبال انتشار گزارش‌هایی درباره درخواست جمهوری اسلامی برای تغییر محل مذاکرات روز جمعه مقام‌های ایران و آمریکا، وبسایت اکسیوس خبر داد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با تغییر محل این مذاکرات از ترکیه به عمان موافقت کرده است. این وبسایت به نقل از یک منبع عربی گفته است هنوز بحث‌ها درباره حضور مقام‌های کشورهای عرب و مسلمان منطقه در این مذاکرات ادامه دارد. در همین حال یک مقام منطقه‌ای هم امروز چهارشنبه به خبرگزاری رویترز گفت ایران تصمیم گرفته است مذاکرات با ایالات متحده را از استانبول به عمان منتقل کند، زیرا می‌خواهد این مذاکرات ادامه مذاکرات قبلی در مورد برنامه هسته‌ای‌اش باشد. این مقام که نخواسته نامش فاش شود گفته که ایران از همان ابتدا تاکید کرده بود که فقط در مورد برنامه هسته‌ای خود در مذاکرات بحث خواهد کرد، در حالی که واشنگتن می‌خواست مسائل دیگری نیز در دستور کار قرار گیرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بامداد امروز چهارشنبه به وقت ایران تایید کرد که مقام‌های دولتش با ایران در حال مذاکره هستند و بدون اشاره به محل مذاکرات گفت بیش از یک نشست در این باره برگزار خواهد شد.
They are negotiating, they'd like to do something and we'll see if something is going to be done. They had a chance.
دونالد ترامپ گفت آنها دوست دارند کاری انجام دهند و باید ببینیم چه می شود. مدتی پیش هم فرصت داشتند اما نتیجه نداد. ما عملیات چکش نیمه شب را انجام دادیم و فکر نمی کنند بخواهند دوباره چنین اتفاقی بیفتد. رئیس جمهور آمریکا از پاسخ به پرسشی درباره محل مذاکرات خودداری کرد اما گفت بیش از یک نشست برگزار خواهد شد. دونالد ترامپ در روزهای اخیر با هشدار به مقام‌های جمهوری اسلامی گفته است خواهیم دید پس از مذاکرات چه خواهد شد. آمریکا در روزهای اخیر تجهیزات نظامی زیادی را در منطقه خاورمیانه مستقر کرده است. ارتش آمریکا اعلام کرد که روز سه‌شنبه یک پهپاد ایرانی را که به صورت تهاجمی به ناو هواپیمابر ابراهام لینکلن در دریای عرب نزدیک شده بود سرنگون کرده است. سخنگوی فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام گفت یک پهپاد ایرانی از نوع شاهد 139 به صورت تهاجمی به سمت ناو در حال پرواز بود که توسط یک جت جنگنده F-35 آمریکایی سرنگون شد. سنتکام همچنین تایید کرد که در حادثه دیگری در روز سه‌شنبه در تنگه هرمز دو قایق مسلح سپاه پاسداران و یک پهپاد ایرانی با سرعت بالا به یک نفتکش آمریکایی نزدیک شدند و خواستار توقف و ورود به آن شدند، ولی نفتکش به مسیرش ادامه داد و توسط یک ناو آمریکایی اسکورت شد. خانواده‌های کشته شدگان اعتراض‌ها در شهرستان ملکشاهی استان ایلام با انتشار بیانیه‌ای خواستار روشن شدن حقیقت و پاسخگویی آمران و عاملان تیراندازی شدند. در این بیانیه گفته شده که تیراندازی به شهروندان معترض در اعتراض‌های روز 13 دی ماه 1404 از داخل ساختمان سپاه ملکشاهی صورت گرفته و این موضوع با اسناد، تصاویر و شواهد موجود به نوشته آنها مسجل و غیرقابل انکار است. خانواده های لطیف کریمی، محمد رضا کرمی، مهدی امامی پور، رضا عظیم‌زاده و محسن فارس محمدی در این بیانیه نوشتند تمام فرماندهان سپاه در لحظه تیراندازی در داخل ساختمان حضور و مسئولیت داشتند. آنها تاکید کردند در صورت ایجاد مانع در روند رسیدگی داخلی پیگیری پرونده را از مجاری حقوقی و بین المللی ادامه خواهند داد. در روز 13 دی در جریان اعتراض‌ها در شهرستان ملکشاهی استان ایلام نیروهای امنیتی به سمت معترضان شلیک کردند که منجر به کشته شدن چندین شهروند و زخمی شدن شماره زیاد دیگری شد. و بر اساس گزارش تازه سازمان دیدبان حقوق بشر، وضعیت حقوق بشر ایران در سال 2025 از جمله به دلیل افزایش شدید تعداد اعدام‌ها، بازداشت‌های خودسرانه، ادامه فشار بر زنان، اقلیت‌های قومی و مذهبی و مخالفان حکومت حتی از قبل هم بحرانی‌تر شده است. این نهاد بین المللی در گزارشش سرکوب خونین و مرگبار اعتراض‌های اخیر که منجر به کشته و زخمی شدن هزاران معترض شده را چرخه دیگری از خونریزی از سوی حکومت ایران توصیف کرده است.
سپاسگزارم بابک غفوریازر بود با تازه ترین خبرها در این برنامه ساعت 14. از جمله به مسئله نقض فاحش حقوق بشر خواهیم پرداخت و موضوعات متنوع دیگری را هم بررسی خواهیم کرد، از جمله کسب و کارهای اینترنتی. با ما باشید تا ساعت 15 در این برنامه که بیشتر از اینها رو بشنوید.
به ساعت 14 گوش میکنید.
همونطور که در خبرهای ابتدای این برنامه هم شنیدید، در ساعت گذشته تنش نظامی میان ایران و آمریکا با دو حادثه در آبهای نزدیک ایران دست کم برای مدتی کوتاه بالا گرفت. با این حال بنابر اعلام کاخ سفید، مذاکره میان نمایندگان تهران و واشنگتن همچنان در دستور کار، اگرچه گزارش‌هایی هم از درخواست جمهوری اسلامی برای اعمال تغییراتی در مذاکرات پیش رو منتشر شده. بشنویم بیشتر در این باره از هومن عسکری.
در حالی که زمان زیادی به دیدار موعود میان عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی و استیو ویتکاف نماینده ویژه آمریکا باقی نمانده است، گزارش‌ها از درخواست تهران برای ایجاد تغییرات در محل و شکل برگزاری این مذاکرات حکایت دارد. وبسایت اکسیوس شامگاه سه‌شنبه به نقل از دو منبع آگاه نوشت که جمهوری اسلامی خواسته محل ملاقات از استانبول به عمان تغییر کند و مذاکرات هم به شکل دو جانبه تنها با حضور نمایندگان تهران و واشنگتن برگزار شود. پیشتر قرار بود که ملاقات پیشرو با حضور ناظرانی از چند کشور عرب و مسلمان برگزار شود. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در روزهای اخیر تایید کرده است که امیدوار است مذاکرات بین ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران به حصول یک توافق منجر شود. به گفته آقای ترامپ، تهران همینک به طور جدی در حال مذاکره با واشنگتن است. و حالا وبسایت اکسیوس بدون اشاره به نام و عنوان منابع خود نوشته اصرار ایران بر عدم حضور ناظران دیگر کشورها به دلیل خواست تهران بر محدود نگاه داشتن موضوع گفتگوها به مسائل هسته‌ای است. این بدان معناست که سه محور دیگری که پیشتر مطرح شده بود از دید تهران باید از مذاکرات حذف شود: موضوع دست کشیدن از برنامه موشکی، پایان حمایت از گروه‌های نیابتی در منطقه و همچنین توقف سرکوب خونبار معترضان. اکسیوس همچنین به نقل از یک منبع عربی نوشته دولت ترامپ با تغییر مکان مذاکرات از استانبول به عمان موافقت کرده است. در همین حال ارتش آمریکا روز سه‌شنبه از سرنگونی یک پهپاد شاهد 139 ایرانی خبر داد که به گفته مقام‌های نظامی ایالات متحده به طور تهاجمی به ناو هواپیمابر USS ابراهام لینکلن نزدیک شده بود. مقام‌های آمریکایی تاکید کردند که در این رویداد هیچ یک از نیروهای این کشور آسیب ندیده و خسارتی هم به تجهیزات وارد نشده است. افزون بر این، فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام از یک رویداد جداگانه در همان روز خبر داده است. به گفته این نهاد، ساعتی پس از سرنگونی پهپاد، نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در تنگه هرمز یک کشتی تجاری با پرچم آمریکا و خدمه آمریکایی را هدف مزاحمت قرار دادند. سنتکام میگوید ناوشکن هدایت شونده USS مکفال که در منطقه حضور داشت بلافاصله وارد عمل شد و با پشتیبانی هوایی این کشتی را اسکورت کرد. به گفته ارتش آمریکا، پس از این اقدام وضعیت تنش فروکش کرده و نفتکش آمریکایی به مسیر خود ادامه داده است. همزمان کارولاین لویت، سخنگوی کاخ سفید، در گفتگو با شبکه فاکس نیوز گفت مذاکرات با ایران همچنان در دستور کار کاخ سفید قرار دارد.
These talks as of right now are still scheduled. President Trump is always wanting to pursue diplomacy first, but obviously it takes two to tango. You need a willing partner to achieve diplomacy.
خانم لویت تأکید کرد که رئیس جمهور آمریکا همیشه به دنبال آن است که از راه دیپلماسی به نتیجه برسد، اما به تعبیر سخنگوی کاخ سفید یک دست صدا ندارد و هر دو طرف باید چنین اراده‌ای داشته باشند. از دیگر سو، اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز دوشنبه درباره مذاکرات با آمریکا گفته بود در این مرحله نکات مختلفی رد و بدل شده و ما در حال بررسی و تصمیم گیری درباره جزئیات هر روند دیپلماتیکی هستیم که امیدواریم طی روزهای آینده به نتیجه برسد. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در این حال تاکید کرده که تهران هرگز التیماتوم نمیپذیرد. او مدعی شد که پیامی در این زمینه دریافت نشده. اگرچه دونالد ترامپ پیشتر هشدار داده بود که زمان برای توافق هسته‌ای ایران در حال پایان است و افزوده بود که به جمهوری اسلامی ضرب العجلی داده که فقط خودشان می‌دانند. و در همین حال رئیس جمهور آمریکا بیش از یک بار هشدار داده که در صورت نرسیدن به توافق با حضور ناوهای جنگی آمریکا در نزدیکی ایران، به تعبیر رئیس جمهور آمریکا، احتمال رخ دادن اتفاقهای بد وجود دارد.
گزارش هومن عسکری رو میشنیدید. اما این تحولات در مسیر دیپلماسی به چه معناست و اندیشه ایالات متحده در زمینه این موضوع چیست؟ آیا همچنان این موضوع دیپلماتیک رو در کنار مسئله نظامی همراه و همگام پیش میبره یا امروز برای واشنگتن موضوع دیپلماسی پررنگ تر شده؟ در این باره از دامون گلریز بشنوید، تحلیلگر روابط بین الملل در هلند.
با مشخصه که امریکا بر مبنای اون دکترین دیپلماسی بر در ذیل قدرت زیاد امریکا در حال انجام مقدماتی هست برای اینکه گفتگو رو با تهران انجام بده، اون هم در سایه کشتار فجیح جمهوری اسلامی و قول و وعده وعید هایی که دونالد ترامپ داده بود برای اینکه مردم رو حمایت بکنه و انجام نداده تا امروز. نشون دهنده اینه که جمهوری اسلامی واقعا در موضع ضعف. خانم کاویانی، ببینید، واقعیتش اینه که امریکا حداقل از نگاه روایت و از نگاه واقعیت مادی داستان هم نیاز چندانی به مذاکره با جمهوری اسلامی نداره. برنامه هسته‌ای ایران که مهمترین و شاید اصلی ترین دغدغه امریکا باشه، حداقل الان میشه گفتش که به صفر درجه غنی سازی رسیده. اون نزدیک نیم تن اورانیوم غنی شده 60% در زیر آوار پنهان شده و برنامه موشکی و اینها هم خب قله هست، یک دغدغه برای اسرائیل، برای منطقه هست، ولی خب دغدغه اول ترامپ و دولت امریکا نیست. از این جهت اون کسی که احتیاج به این مذاکرات داره قطعا جمهوری اسلامی در سایه کشتاری که انجام داده، در سایه تهدید مادی هستش که الان امریکا با آرایش نظامیش در منطقه به وجود آورده.
اما آقای گوریز، اگر ایالات متحده نخواد این سیاست رو پیش ببره که وارد جنگ بشه، بعضی موقع ها جنگ های طولانی، آیا نمیتونه کمک بکنه به اون سیاست ایالات متحده؟ یعنی این نیازی که شما دارین صحبت میکنید ارجحیت نداره برای ایالات متحده که این رو از مسیر دیپلماتیک برطرف بکنه؟
دقیقاً. یعنی دونالد ترامپ به دنبال پیروزی های سریع، برآسا و کوتاه مدت از نگاه نظامی هست. اگر مدلش رو نگاه بکنیم به همین شکل بوده. حتی اون چکش نیمه شب که نام حمله به تاسیسات هسته‌ای ایران بود در ژوئن گذشته، خرداد ماه، عملا به همین شکل بود. و جمهوری اسلامی برعکس، با مخصوصا سخنانی که علی خامنه‌ای مطرح کرد که یک جنگ منطقه‌ای خواهد شد، و واقعیتش هم اینه که امکان اینه که این جنگ منطقه‌ای رو به معنای دیگه از طریق حلقه مقاومتشون، تروریستای شیعه در منطقه و سنی و همچنین موشک ها و پهپادهایی که به هر حال در ایران تعدادشون بسیار انبوهه، میتونن ضربه بزنن و نشون داد که یک سیاستیه که تغییر کرده. اگر قبلا صبر استراتژیک مطرح بود یا نوعی جلوگیری از تنش، نمونهش فرض بکنید واکنشی که جمهوری اسلامی به حمله در انتهای جنگ 12 روزه به مقر امریکا در قطر نشون داد، یا نمایش حمله به عین الاسد بعد از کشتن قاسم سلیمانی، یا حتی وعده صادقه یک، حتی دو، بیشتر یک نمایش قدرت بود تا واقعیت ورود جنگ. ولی
به
نظر میاد که در واقعیت
منتظر بودن اتفاق بیفته و بعد واکنش نشون بدن، اما این بار پیش از اون که اتفاق بیفته این تهدید به این شکل مطرح میشه.
بله، شورای امنیت ملی هم اگه خاطرتون باشه در بیانیه‌اش نوشت که ما حتی انگیزه مادی برای حمله به ایران رو هم به عنوان وارد جنگ قلم داد میکنیم و پیشگیرانه یا پیش دستانه ممکنه که حمله بکنیم. و این خب ترس اسرائیل هم هست. خانم کاویانی، اجازه بدید من این رو توضیح بدم. ببینید، اسرائیل یک کشوری از نظر جغرافیایی و اندازه استان تهران و امکان جلوگیری از موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی در وعده صادقه دو و در جنگ 12 روزه نشون داد که اگر انبوه این موشکان به سمت اسرائیل روانه بشه، اسرائیل امکان این رو نداره که بتونه جلوی اینها همه بایسته و هر موشکی ممکنه که تعداد زیادی از اسرائیلی‌ها رو واقعا بکشه و این از نظر سیاسی اون هم در آستانه انتخابات در ماه اکتبر آتی 2026 در اسرائیل خب فضا رو کاملا به ضرر دولت کنونی اسرائیل تغییر میده. به علاوه اینکه از نظر مادی هم همونجور که شما میدونید تعداد ضد موشک ها به یک چهارم رسیده، یعنی باتری های ثاد که خب آمریکایی هستن در اسرائیل مستقر شده بودن، تعداد ضد موشک هاش یک چهارم کاهش داشته و هنوز ساختن اینها مدت زیادی طول میکشه. در همه اینها رو کنار هم بگذاریم و سیاست های دونالد ترامپ این هست که قطعا توافق رو و اونم توافقی که سر و صداش زیادتر باشه تا واقعیتش به اون ترجیح میده به اینه که بخواد به وارد یک جنگی بشه با یک کشور پهناوری مثل ایران.
یعنی
با تجربیات
شما معتقد نیستید که این تحلیلی که وجود داره که در اسرائیل مخصوصا آقای ویتکاف که دیروز در اسرائیل بود جلسه طولانی با مقام‌های اسرائیلی داشت و حتما این موضوع صحبت طرفین بوده، یعنی شما فکر می‌کنید که اون صحبتی که مطرح می‌شد درباره اینکه برای اسرائیل این بهترین فرصت هست که ایالات متحده وارد یک درگیری نظامی با ایران بشه، این رو شما نمیبینید؟ فکر میکنید که برای اسرائیل ترجیح اینه که دیپلماتیک این مسئله حل بشه؟
برای اسرائیل این هست قطعا. اسرائیل هنوز انتقام 7 اکتبر از جمهوری اسلامی به طور کامل نگرفته، همونجوری که این انتقام رو از بقیه بازیگران به جز حماس گرفت، از این جهت برای اسرائیل هست. ولی خب حضور امریکا و اراده سیاسی دونالد ترامپ برای در عمل تمام کردن کار با حکومت لازمه. اسرائیل دغدغش این هستش که امریکا اون انگیزه کافی رو نداشته باشه و برای حمایت کردن و ادامه جنگ و تمام کردن کار قطعا تنها بمونه و از این جهت هستش که خیلی محتاطه و در این حال سعی میکنه که دونالد ترامپ رو ترغیب بکنه که به سمت یک حمله نظامی گسترده با جمهوری اسلامی وارد بشه. ولی در نهایت امر ببینید اگر توافقی بشه قطعا این به نفع جمهوری اسلامی هست، حتی توافقی که در اون جمهوری اسلامی در اذعان عمومی به نظر بیاد که تسلیم شده، تسلیم خواسته های امریکا شده. شما تصور بفرمایید این تسلیم شدن رو تصور بفرمایید که این تبدیل بشه به یک توافق با امریکا که امریکا نخواد وارد برخوردی با حکومت بشه، وارد اون چیزی بشه که قول داده بود به مردم به معنی حمایت از آنها، وارد نابود کردن رهبری جمهوری اسلامی بشه. اگر این اتفاقات نیفته با یک توافق، حتی توافق تسلیم در این مقطع کنونی در سایه کشتار دیما، قطعا به نفع جمهوری اسلامی است، چون جمهوری اسلامی بقاش در کوتاه مدت حفظ میشه و در میان مدت میتونه خودش رو بازسازی بکنه.
چرا فکر میکنید آقای گلریز این راه حل دیپلماتیکی که حالا اصلا مشخص نیست که شکل و شمایلش چی میتونه باشه و اصلا نتیجه بخش باشه یا نه، چقدر فکر میکنید که این راه حل بخشی از یک بسته بزرگتر باشه با توجه به اینکه شما الان حضور مثلا کشورهای منطقه رو هم در یک همچین روندی میبینید؟
کشورهای منطقه درسته، این نکته بسیار مهمیه. ببینید کشورهای منطقه که بعضا زمزمه همراهی اونها در این گفتگوها هم به عنوان یک کنفرانس، به عنوان یک همگرایی منطقه‌ای مطرح میشه، خب میتونن ضامن خیلی مهمی باشن برای اینه که دونالد ترامپ دوباره 180 درجه تغییر موضع نده یا جمهوری اسلامی تغییر موضع نده در مورد مسئله موشکی، در مورد کلن در مورد ساختار معماری امنیتی منطقه در آینده. این منطقه‌ای که الان در حال حاضر ما باش مواجه هستیم در مورد خاورمیانه، یک بخشش گروه‌های مورد نفوذ جمهوری اسلامی هستند که خب بسیار ضعیف شدند. ما با یک ظهور ترکیه عثمانی به اصطلاح جدید مواجه هستیم که با قطر، با مصر، میدونید شاهرگ اونها شاهرگ اخوان المسلمین هست، اونها دارن سعی میکنن که سوریه نفوذ خودشون رو بیشتر بکنن با رهبری ترکیه، و از طرف دیگه این پیمان ابراهیم و ظهور اسرائیل هست با کمک امریکا. این کشورهای منطقه در عمل به دنبال اینن که منافع خودشون رو از طریق این توافق بین واشنگتن و تهران محفوظ نگه بدارن، در این حال پایداری اون رو هم میتونه افسایش بده. البته من با حمله نظامی به ایران مخالفم، ولی خب فکر میکنم که نشون دادن مردم ایران در دی ماه، خانم کاویانی، که بدون کمک خارجی برای زدن سر رهبری در ایران واقعا نمیتونن تأثیر خیلی ماندگار و تعیین کننده‌ای در خصوص تغییر موازنه قدرت بین حکومت و ملت بگذارن. از این جهت احتیاج به کمک دارن، ولی در نهایت این مردم هستن که تعیین میکنن. ولی میگم اگر قرار باشه که توافقی انجام بشه قطعا به نفع جمهوری اسلامی.
ارزیابی دامون گلریز رو میشنیدید در هلند. اما از اونجا که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در هفته‌های اخیر چندین بار به موضوع هسته‌ای ایران و لزوم جلوگیری از دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای صحبت کرده، این موضوع بار دیگه زیر ذره‌بین کارشناسان قرار گرفته و ایده‌هایی هم در این زمینه مطرح شده. برای بررسی این موضوع با طارق رؤوف، کارشناس مستقل کنترل تسلیحات هسته‌ای در وین و از مقامات پیشین آژانس بین‌المللی انرژی گفتگو کردم.
ما دوباره به همان چرخه قدیمی برگشته ایم. دولت بوش سیاست غنی‌سازی صفر در ایران را دنبال میکرد که موفق نشد. ایران یک برنامه کامل غنی‌سازی را توسعه داد. بعد از آن برنامه اقدام مشترک 2013 و سپس برجام 2015 را داشتیم. اکنون کسانی که استدلال می‌کنند ایران حق غنی‌سازی ندارد یا این حق را از دست داده، در واقع با معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای یا MPT و رژیم جهانی عدم اشاعه که بیش از 50 سال است برقرار است آشنایی کافی ندارند. این حق انجام فعالیت‌های کامل چرخه سوخت هسته‌ای در مذاکرات MPT در سال‌های 1967 و 1968 به رسمیت شناخته شد. به اصرار چه کشورهایی؟ آلمان، ایتالیا، سوئد، ژاپن و چند کشور دیگر. معاهده عدم اشاعه خیلی روشن میگوید که چرخه سوخت هسته‌ای و استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای یک حق غیر قابل سلب است، یعنی نمیتوان آن را از کسی گرفت. پس کاری که ایران انجام میدهد اساساً اعمال همین حق است.
بله، اما الان که فعال نیست و غنی‌سازی هم انجام نمیشه و حتی صحبت از تشکیل یک کنسرسیوم با کشورهای دیگه است که غنی‌سازی ندارن تا بتونن به طور مشترک این کار غنی‌سازی رو انجام بدن.
درست است. ایده کنسرسیوم را چه کسی مطرح کرد؟ مدیر کل پیشین محمد البرادعی، خیلی وقت پیش در اکتبر 2003. اما باز هم برمیگردم به نبود آگاهی در میان افرادی که در غرب روی موضوعها کار میکنند. شما نمیتوانید یک تأسیسات غنی‌سازی چند ملیتی را در زمین بکر بسازید. چنین تأسیساتی باید در کشوری باشد که زیرساخت کامل هسته‌ای دارد. بنابراین ساخت یک کارخانه غنی‌سازی چند ملیتی در عربستان، قطر یا بحرین منطقی نیست. یا باید در ایران باشد یا در هیچ جای دیگر خاورمیانه. چون هیچ کشور دیگری جز امارات متحده عربی برنامه هسته‌ای کامل ندارد. اگر امارات محل آن باشد، میتوان آوردن فناوری غنی‌سازی را قابل درک دانست.
آقای رؤوف، ولی امارات از غنی‌سازی صرف نظر کرده و سوخت وارد میکنه.
بله، این کار را در سطح ملی انجام داده، نه چند ملیتی. بنابراین شاید بتواند بپذیرد که میزبان یک تأسیسات غنی‌سازی چند ملیتی باشد. امارات به طور یک جانبه از غنی‌سازی صرف نظر کرد تا بتواند راکتورهای هسته‌ای را از کره جنوبی بگیرد و برنامه هسته‌ای داشته باشد، بدون آنکه صرفاً به خاطر مثلا عرب بودنش تحت سوء زن قرار گیرد.
ایده کنسرسیوم دست کم در گزارش های موجود قوی تر از هر ایده دیگه ای به نظر میرسه و شما میگید که نمیشه اون رو در زمین بکر ساخت. آیا امکان داره که بر سر انجام چنین کاری در خاک ایران توافق بشه؟
فکر میکنم تبدیل فوردو و نتنز به یک تأسیسات چند ملیتی خیلی وقت پیش توسط مدیر کل البرادعی پیشنهاد شد. اما ایرانی ها واقعا سرسخت بودند و میخواستند این تأسیسات صرفا ملی باشد. حالا تحت شرایط فعلی بعد از بمباران شدن و در حالی که تهدید بمباران دوباره وجود دارد، این شاید ایده بدی برای ایران نباشد که برای خلاص شدن از این دردسر نتنز و فوردو یا یک تأسیسات جدید یا بازسازی شده را چند ملیتی کند. سوال این است که شرکای آن چه کسانی خواهند بود و چه کسی فناوری را کنترل خواهد کرد؟ در چارچوب چند ملیتی ما نمی‌خواهیم کشورهای جدید به فناوری غنی‌سازی دسترسی پیدا کنند. بنابراین بخش چند ملیتی می‌تواند مدیریت مالی و امور مشابه باشد، اما بخش غنی‌سازی و سانتریفیوژها باید کاملاً تحت کنترل دارنده فناوری باقی بماند. و باز هم کسانی که چند ملیتی سازی را پیشنهاد می‌کنند این نکته را درک نمی‌کنند.
در اون صورت اگه آمریکا بر غنی‌سازی صفر در ایران اصرار داشته باشه، احتمالاً این ایده روی میز مذاکره برای ایجاد نوعی کنسرسیوم خوب پیش نخواهد رفت، چون در نهایت اجرای فنی اون توسط ایرانی‌ها انجام میشه.
بله دقیقاً، چون از دید آمریکا ایران همچنان در حال غنی‌سازی است.
و درباره ذخایر، چون این هم یکی دیگه از موضوعات مورد مناقشه در ماه‌های گذشته بعد از جنگ 12 روزه بوده، ذخیره اورانیوم غنی شده 60% حدود 400 خورده کیلوگرم، اما موضوع فقط 60% نیست، 20%، 5% و 2% هم هست که هر کدوم مقادیر متفاوتی دارن. میخوام بدونم که آیا کنار گذاشتن 60% اگر همونطور که ایران میگه زیر آوار باشه کافیه، یا اینکه ایران باید کل ذخایر رو واگذار بکنه؟
خیلی ممنون، شما اولین فرد رسانه‌ای هستید که چنین سوال دقیق و فرموله شده‌ای میپرسد. کل موجودی اورانیوم غنی شده در 17 مه که آخرین روزی است که آژانس سال گذشته راستی آزمایی کرد، 8413 کیلوگرم بود که از این مقدار حدود 408 کیلوگرم 60%، حدود 274 کیلوگرم 20%، حدود 5508 کیلوگرم 5% و حدود 2221 کیلوگرم 2% بود. نگرانی اصلی درباره اورانیوم 60% است که ما واقعا نمی‌دانیم کجاست. رافائل گروسی مدیر کل آژانس در اظهارات رسانه‌ای خود بیش از یک بار گفته که معتقد است این اورانیوم در زمان بمباران همان جایی بوده که قبلا قرار داشته، بنابراین بخشی در نطنز و بخشی در فردو بوده است. آژانس این اطلاعات را علنی نکرده، اما مطمئنم آمریکا و شرکای اروپایی برجام می‌دانند کجاست. ببینید، در حال حاضر حفاری دوباره برای رسیدن به نطنز و فردو غیر ممکن است. دوماً به نظر من تقریبا غیر ممکن است که تراز مواد هسته‌ای مدفون شده در سایت‌های بمباران شده نطنز و فردو بازسازی شود. به نظر من این کار عملاً ممکن نیست. پیشنهاد من این است که تأسیسات غنی‌سازی نطنز و فردو مهرموم شوند و ایران این دو تأسیسات را کنار بگذارد. بازسازی آنها بسیار پرهزینه و خطرناک است. آژانس هم باید مهر و حسگرهای خود را نصب کند تا اگر ایران بخواهد مخفیانه تونلی حفر کند و بازگردد، آژانس مطلع شود. و اگر قرار است کنسرسیوم شکل بگیرد، یک تأسیسات غنی‌سازی کوچک یا نمادین جدید تحت کنترل چند ملیتی ایجاد شود.
اما تصاویر ماهواره‌ای نشون نمیده که ایران به توصیه شما عمل کنه، چون سقف‌های روی برخی از مناطق آسیب دیده ساخته، همچنین تأسیسات دیگری درست کنار نطنز وجود داره که در ماه‌های اخیر در حال توسعه بوده.
بله، تصاویر ماهواره‌ای در دسترس نشون میداد که ایرانی‌ها شاید در حال باز کردن ورودی تونل‌ها با هدف پایین رفتن به آنجا باشند. همچنین باور بر این است که یکی از دو بمب نفوذگر سنگین که روی نطنز انداخته شد منفجر نشده است، فقط یکی منفجر شده.
پس منظور شما اینه که ذخایری وجود داره که مثلا اگر روس‌ها پیشنهاد انتقال اون به روسیه رو بدن، مشخص نیست که همون مقادیر قبل از حمله رو دوباره ببینیم.
بله، ذخیره مورد نگرانی اصلی در درجه اول 60% و بعد از آن 20% است. این مقدار طبق گزارش آژانس حدود 900 کیلوگرم یا شاید 1000 تا 1100 کیلوگرم است. این همان موادی است که ایران میتواند به روسیه منتقل کند. اما اول باید آن را پیدا کنیم. ما نمیدانیم کجاست و نمیدانیم چه مقدار از کدام نوع تخریب، شکسته یا پراکنده شده است.
و اورانیوم 2% و 5% چطور؟ اگه ایران اصرار بکنه که اونها رو به عنوان ذخیره نگه داره، غنی‌سازی نکنه و ایده غنی‌سازی صفر رو هم بپذیره، با چنین ذخایری چیکار میتونه بکنه؟
اورانیوم 5% میتواند بالقوه به سوخت نیروگاه بوشهر حدود 3.674 هزارم درصد تبدیل شود. اما باز هم یک کارخانه ساخت سوخت نیاز است که تحت پادمان قرار گیرد. غیر از این ایران میتواند از این ذخایر برای حفظ حیثیت و آبرو استفاده کند، یعنی اینکه نشان دهد همه مواد هسته‌ای خود را واگذار نکرده است.
طارق رئوف، کارشناس مستقل کنترل تسلیحات هسته‌ای در ویم پایتخت اتریش بود. شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل، اولین ایرانی برنده جایزه صلح نوبل، با انتقاد از انتشار فهرست کشته شدگان اعتراضات دیماه از سوی دولت ایران، آن را تلاشی برای کنترل روایت دانسته. او همچنین نسبت به وضعیت بازداشت شدگان هشدار داده و گفته عدم پیگیری وضعیت آنها میتونه به قیمت جانشون تموم بشه. همکارم رویا ملکی گفتگویی داشته با شیرین عبادی در بریتانیا و ارزیابی او رو از انتشار اسامی نزدیک به 3000 کشته شده از سوی حکومت جویا شده.
برای اولین باره که لیستی از تعداد جانباختگان، چه از نیروی انتظامی چه از مردمی که برای آزادی به خیابان رفتن، صورت میگیره. هیچ وقت این اتفاق نمیافتاد. علت این که این بار اتفاق افتاد برای این که میزان فاجعه آنقدر وسیع بود که اینا با انتشار یک لیست قلابی و ادعای این که کسانی که به خیابان آمدن تروریست بودن، میخوان تا حدودی از نظر رسانه‌ای رفع رجوع کنند. در اینجا لازمه یه جمله اضافه کنم و اون که تعداد زیادی از افرادی که کشته شدن زیر 18 سال بودن، دانش آموز بودن، که لیستشون با الان مشخص شده و البته این لیست کامل نیست. تعدادی از کودکان کار بودن. آیا اینا تروریستن؟
خانم عبادی، از نگاه حقوق بشر این بازی با اعداد به نظر شما چه معنایی داره؟
بازی با اعداد هم از خور عدالت هست. حتی یک نفر هم زیاده، ولی کن وقتی که این چنین دروغ میگن، خاک به چشم حقیقت میپاشن. یعنی اینکه میخوان ابعاد فاجعه‌ای که مرتکب شدن رو کوچکتر جلوه بدن، حواس‌ها رو پرت بکنن. البته که حواس کسی هم پرت نمیشه.
به نظر شما خانم عبادی، این روایت سازی هایی که شما هم بهش اشاره کردید، بر حافظه جمعی یا آینده دادخواهی میتونه تأثیر داشته باشه؟
مسلما تأثیر نداره و من خیلی خوشحالم که کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل برای بررسی جنایات و موارد نقض حقوق بشر جمهوری اسلامی با تمدید مأموریت مشغول جمع‌آوری فجایع این دوران هم هست و اینا کارشون رو شروع کردن. و از همینجا من از مردم ایران خواهش میکنم اگر اطلاعاتی دارید، اگر از بستگان شما کسی کشته و یا مجروح شده، با مراجعه به کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد مدارکتون رو ارائه بدید، بذارید در جای مطمئنی ثبت بشه. مسلما در روز اجرای عدالت بسیار مفید خواهد بود، برای اینکه بعد از یه مدتی اگر ثبت نشه فراموش میشه و مورد انکار جانیان قرار میگیره. اما تا داستان تازه است و تا کسی فراموش نکرده این جنایات رو، لطفاً خواهش میکنم ثبت کنید و به وعده وعید مامورین امنیتی که اگر کسی بداند فلان بلا رو سر شما می‌داریم، یا اگر زندانی دارید شما رو با تهدید یا وعده و وعید میگویند به کسی خبر ندید، وکیل نگیرید، ما خودمون زود آزادش میکنیم، قبول نکنید. اینا توصیه های دشمن خونیه شما مردمان.
خانم عبادی، حکومت این بار به غیر از این تعداد رو اعلام کرد، اما انقدر در مورد عدد ساده صحبت میکنه، انگار واقعا عدد خیلی کوچیکه. فکر میکنید چرا تلاش میکنه که حساسیت جامعه رو کاهش بده یا انقدر در مورد اعداد به صورت ساده صحبت میکنه؟
این جانیان فکر میکنن اگر قبول بکنن مثلا 3000 نفر رو فقط کشتن، خیلی هم بد نیست. علتش این است که 47 ساله که خون مردم رو ریختن، فراموش کردن که دهه 60 در ایران چه اتفاق افتاد. اونا ممکنه فراموش کرده باشن، مردم و خانواده های دادخواهان فراموش نمی کنن. فراموش نکردیم در آبان 98 چطور در نیزار به مردم شلیک کردن، در خیابان چند نفر رو کشتن. فراموش نکردیم جنایات شلیک به هواپیمای مسافربری رو. جنایات حکومت خیلی بیش از این حرف هاست، منتها الان به خیال خودشون با انتشار یک عدد دروغ دروغین هم میخوان مثلا صداقت خودشون رو نشون بدن و همین که ابعاد فاجعه رو کوچک بکنن و اعلام بکنن بله مردم کودتا کردن. خب هر کشوری وقتی که کودتا اتفاق میفته خب چند نفر کشته میشن، خب حالا بارم این تعداد رو آمار میدیم که البته نصفش مامورین ما خود ما هستن، بقیه هم افرادی هستن کودتاچی و خجالت نمیکشن دانش آموز دبیرستانی رو کودتاچی معرفی میکنن، همونایی که شما بیگناه کشتید در خیابان.
خانم عبادی، در بخشی از صحبتاتون به زندانی ها هم شما اشاره کردید و در مورد بازداشت شدگان هم هشدار دادید، مهمترین نگرانی که در مورد اونها میشه الان داشت چیه؟
نگرانیم از صحبت های خامنه ایست که چندی قبل تهدید کرد خدای دهه 60 هنوز زنده است. یادمون نمیره دهه 60 با جوانان زندانی چه کار کردید. مبادا خدای دهه 60 تون دو مرتبه بخواد چنین دستوری صادر بکنه. حتی اگر چنین هم نباشه، تغذیه زندانی ها در حدی که از خانواده ها شنیدم بسیار نامناسب و اندکه. تعداد زیادی از اینا احتیاج به درمان دارن، اجازه درمان نمیدن. مجروح رو از درمانگاه و بیمارستان میروبایند، میندازن زندان. خب معلومه این توی زندان اگر بمیره، متاسفانه احتمالش هم میره، این در حقیقت یه نوع قتل عمدیه.
چه اقدام فوری میشه کرد خانم عبادی، هم از سوی سازمان ملل و دولت ها اصلا چه پیامدهایی میتونه داشته باشه سکوت یا واکنش محتاطانه جامعه جهانی برای رفتار حکومت؟
خیلی متاسفم که جامعه جهانی اونطوری که باید و شاید واکنش نشون نمیده. گویا تصور میکنن جوانان ما شغلشون مردن است. کی این همه ما شهید دادیم در راه آزادی و دولت ها دست کشیدن از معامله با جمهوری اسلامی. ما دیدیم در سال 88 مردم فریاد میزدن اوباما با اونا یا با ما، اما بیرحمانه جوان ها کشته شدن ولیکن قرارداد برجام هم امضا کردن. الان هم نگرانی شخص من این است که دنیا پا روی خون جوانان بیگناه بگذاره، نادیده بگیره و باز هم با جمهوری اسلامی به توافق برسه. اینا بگن خیلی خوب، ما غنی سازی رو صفر میکنیم، ذخیره اورانیوم هم اگر داریم به شماها میدیم و بعد همه چی تمام بشود. این در حالتی که این جمهوری اسلامی حتی اگر چنین قراردادی هم امضا بکنه، امیدوارم چشمهای امریکا و دولت‌های اروپایی باز بشه. این حکومت دروغگوه، این حکومت زیر هر قراردادی میزنه. الان به قول خودشون دانشش رو دارن، اورانیوم رو تهیه میکنن و ظرف مدت کوتاهی دو مرتبه این کارا رو شروع میکنن و اگرم توافق بکنن به این امید است که دوره 4 ساله ترامپ تموم میشه. خیلی خب این میره باز دو مرتبه دموکرات ها میان سرکار، یه جوری بالاخره مثل اوباما سراتش هم میاریم. و یاد دنیا باشه اوباما صدای مردم بیگناه ایران رو نشنید. بعد از اتمام دورش تازه فهمید که داستان از چه قراره، گفت بله من واقعا پشیمانم و اشتباه کردم. یک بار دیگه اشتباه نکنید.
خانم عبادی، اگر قرار باشه که یک مطالبه مشخص و فوری از جامعه جهانی داشته باشیم چه میتونه باشه؟
عدم رسمیت جمهوری اسلامی، حداقل تو سازمان ملل راهش ندید. سپاه پاسداران رو جز لیست تروریستی قرار بدید در کشورهای اروپایی. فقط نگید که بله تروریستن، نه، در قانون بنویسید که اینها تروریستن. و همچنین سفراتون رو از ایران فرا بخونید و سفیر جمهوری اسلامی رو در اروپا اخراجش کنید. سطح روابط سیاسی رو از سفارت به کاردار تنزل بدید تا جمهوری اسلامی متوجه بشه. این چنین کشتار بیرحمانه مردم بدون جواب نیست.
صدای شیرین عبادی رو میشنیدید در بریتانیا که همکارم رویا ملکی با او گفتگو میکرد. از کشته شدگان اعتراضات دی ماه 1404 صحبت میشد. در این گفتگو امیرعلی یحیایی 17 ساله یکی از جانباختگان شهر دسفول در استان خوزستانه که رادیو فردا تونسته هویت او رو تایید بکنه. فرشته قاضی از رادیو فردا با فرهاد بهادر از بستگان امیرعلی یحیایی در انگلستان گفتگو کرده.
امیرعلی روز 19 دی ماه در اعتراضات دفول شهرستان دفول شرکت کرده، چون یک جوان 16 ساله بود، تقریبا دو ماه از 16 سالش تمام شده بود و در یک سوپرمارکت همزمان که درس میخوند در یک سوپرمارکت توی دفول کار میکرد بعد از ظهر و بعد از کارش به اعتراضات میپیونده با چند تا از دوستاش و در همون روز چون دفول کشتار خیلی زیادی شده از فاصله خیلی نزدیک اطرافیان نش گفتن دوستایی که باهاش بودن حدود 4 متر ریش شلیک مستقیم به سرش کردن که یه حدود 50 تا 60 تا ساچمه به سر و صورتش اصابت میکنه و پس از حالا کم شدن اون درگیری ها و اون شلوغی ها اونو به بیمارستان میبرن، بیمارستان گنجویان دفول. 3 روز اونجا در بیمارستان بستری، اصلا توجه بهش نمیکنن، رسیدگی بهش نمیشه. پزشکا در نهایت میگن که باید چشمهاشو تخلیه کنیم چون ساچمه توی چشمهاش هم اصابت کرده بوده، که خانواده قبول نمیکنن و با گذاشتن وثیقه نزد نیروهای امنیتی امیرعلی رو به یک بیمارستان در اهواز منتقل میکنن. در نهایت اونجا یک عمل جراحی ابتدایی روی چشمهاش انجام میدن و در این مدت زمان فاصله‌ای که توی بیمارستان بستریه، ساچمه‌هایی که توی سر و گردن اصابت کردن شروع به واکنش دادن نشون دادن میده بدنش و ملتهب میشه سرش و گردنش. واسه جراحی دوم میبرن اتاق عمل که سر و گردنش رو عمل کنن که متاسفانه دیگه از زیر عمل بیرون نمیاد و تاریخ 3 بهمن جان باختن. بله
آقای بهادر، بعد از اون چه اتفاقی میفته؟ میدونید که چطور پیکره ایشون رو خانواده تحت چه شرایطی تحویل میگیرن؟ چون از خانواده های دیگه به ما گفتن که از بعضی از اونا پول گرفتن، از بعضی تعهد گرفتن، گفتن باید بگید بسیجی بوده. در مورد امیرعلی چطور؟
ابتدای ساکن اون کسایی که روزای اول بوده ازشون پول میگرفتن، ولی چون زمان برده از 19 دی تا 3 بهمن که فوت کرده خیلی کارهای پرونده و امنیتیشو انجام میدادن توی اهواز و گرفتن یک سری تعهدها از اونها و وثیقه و پیشنهاد بسیجی بودن و دفن در قطعه شهدا رو بهشون کردن که جزو خانواده شهدا اعلامتون کنیم، که خانوادهش نپذیرفتن و در نهایت یعنی از سوم کلن اینا پیگیر بودن واسه دفن بچهشون و در نهایت 8 بهمن ماه 12 شب از سوی شورای امنیت فرمانداری شهرستان اندیمش با اونا تماس میگیرن که فردا 5 صبح
شورای تامین استان در واقع،
چون اینا اصالتش اندیمشکی بوده، بل. از اندیمش باشون دیگه استان تموم شده، مراحل استان تموم شده، میاد به اندیمش مر میخوره و از اونجا تماس میگیرن باهاشون، میگن 5 صبح فقط اعضای خانواده درجه 1 و حضور نیروهای امنیتی مراسم تدفین رو در آرامستان اندیمشک اجرا میکنن. در واقع
گفتید تعهد گرفته بودن، چه نوع تعهدی گرفتن؟
تعهدی که حق چاپ آگهی ندارند، رسانه‌ای نباید بشه، تا جایی که میتونن سکوت اختیار کنن.
میدونم که ارتباط گرفتن با خانواده ها، حالا پیشتر به خاطر این مسدود بودن اینترنت و قطعای راه‌های ارتباطی سخت بود، الان بیشتر به خاطر فشارهای امنیتی بر خانواده ها خیلی سخته، اما اطلاع دارید که خانواده امیرعلی در چه وضعیتی هستن؟
شرایط روحی خیلی بدی دارن. بعد این دو تا برادر بودن، یه 21 ساله و یه 17 ساله و از لحاظ روحی و مادی واقعا شرایط خیلی نابسامانی دارن و این بچه تلاش میکرده برای یک آیندهی بهتر برای خودش که بتونه بسازه. حتی پروفایل اینستاگرام همین امیرعلی عکس پرچم شیر خورشید رو زده و به مادرش گفته که من دارم کار میکنم تا بتونم یه لپتاپ حرفه‌ای بخرم، چون برنامه نویس کامپیوتر بوده و گیم های کامپیوتری رو برنامه نویسی میکرده، که بتونم یک لپتاپ بخرم و از طریق برنامه نویسی برای گیم های کامپیوتری و فروش اونها یه زندگی راحت تری واسه خودم درست کنم و نخوام برم کارگری واسه دیگران انجام بدم.
گفتید که 2 بود 17 سالش شده بود، ممکنه بیشتر از خود امیرعلی به ما بگید؟ خب دانش آموز بود، هنرستان میرفت و
دانش آموز کار دانش برنامه نویسی کامپیوتر کلاس 11 و یک سال مونده بود که تموم بشه، حالا بعد بره دانشگاه. و پسری بسیار محجوب اما شجاع، با غیرت و نترس بود. واقعا بسیار مسئولیت پذیر بود که از بچگی همزمان با درس خوندنش داره کار میکنه، سالهاست که داره کار میکنه، هزینه تحصیل خودش رو خودش تا جای ممکن تامین میکرد.
فرهاد بهادر بود از بستگان امیرعلی یحیایی که از بریتانیا با ما صحبت میکرد. امیرعلی یحیایی 17 ساله بود، نوجوانی که جان خودش رو در روز 19 دی از دست داد. 19 دی زخمی شد و 3 بهمن در بیمارستان اهواز جان خودش رو از دست داد. اما حسین نجات از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران در یک برنامه تصویری برخی از ادعاهای حکومتی در جنگ 12 روزه اسرائیل و جمهوری اسلامی که اوایل تابستان امسال رخ داد رو رد کرد. بشنویم بیشتر در گزارش بنیامین صدر.
در تازه ترین قسمت از برنامه تصویری ماجرای جنگ، حسین نجات از فرماندهان سپاه پاسداران و جانشین فرمانده قرارگاه سارالله برخلاف تبلیغات حکومتی و تصاویری که پیشتر از سیمای جمهوری اسلامی پخش شد، گفت که هیچ کارگاه ساخت پهپاد که به تعبیر او وابسته به دشمن باشد در روزهای جنگ 12 روزه کشف نشده است. به گفته این عضو سپاه پاسداران، وزارت دفاع و هوافضای سپاه پاسداران مکانهای خارج از شهر در اختیار برخی شرکت‌های به گفته او دانش بنیان قرار داده بودند که در صدا و سیما به اشتباه کارگاه‌های پهپادسازی دشمن عنوان شد. به گفته حسین نجات، ماجرا این بود که وقتی این کارگاه‌ها از سوی ماموران امنیتی به اشتباه شناسایی می‌شوند، برای اینکه پوشش از دست نرود نگفته بودند خودی هستند.
معمولاً وزارت دفاع و هوافضای ما برای که از شرکت‌های دانش بنیان استفاده کنن، اینا رو یعنی یه جایی بیرون براشون می‌گیرن، یه خونه پوششی یا یک شرکت پوششی می‌گیرن که اونجا بیان تولید انجام بدن، چون اونا نمی‌تونن بیارن وارد پادگان خودشو بکنن. دانشجو طرف نخبه دانشگاه شریف، دانشگاه علم و صنعت، اینا رو میبرن طراحی براشون میکنن. این هر دو موردی که صدا و سیما نشون داده بود، علتش این بود که به اینا گفته بودن که بگید وابسته به کی هستیم. اینا میخواستن پوششون از بین نره، نگفته بودن. رفته بودن برادر خودی رو داره، یکیش مال وزارت دفاع بود، اون دو جایی که صدا و سیما نشون داد، و برادران فراجا واقعا زحمت کشیدن اینکه برش فراجا حتی بتونن اینقدر دقت بکنه یه حرکتی خودی را توی خونه تیم می‌بینن باید دستشون رو بوسید.
ماجرای جنگ برنامه‌ای گفتگو محور است که پس از جنگ 12 روزه اسرائیل و جمهوری اسلامی با حمایت حوزه هنری انقلاب اسلامی ساخته شد و تا کنون 13 قسمت آن در پلتفرم‌های داخل ایران پخش شده است. حسین نجات از فرماندهان سپاه پاسداران و جانشین فرمانده قرارگاه سارالله در 13 قسمت از برنامه ماجرای جنگ همچنین مشارکت برخی اتباع خارجی در جنگ و به عنوان نیروی میدانی برای همکاری با اسرائیل را نیز رد کرد.
اتباع افغانستانی که ریس پرنده بلند کرده باشند کسی رو دستگیر نکردیم.
این سخنان در حالی است که پیشتر مکرر از سوی مسئولان و برخی رسانه‌های جمهوری اسلامی درباره مشارکت اتباع برخی کشورها و به طور مشخص اتباع افغانستان ساکن ایران برای همکاری با اسرائیل در روزهای جنگ 12 روزه سخن گفته شده بود. حسین نجات درباره اینکه آیا سپاه پاسداران و ارتش احتمال عملیات زمینی یگانهایی از ارتش اسرائیل یا ارتش آمریکا در برخی مکانها و نقاط حساس از جمله پایگاه‌های هسته‌ای ایران را می‌دادند یا نه، در این گفتگوی تصویری چنین گفت:
ما گفتیم ممکنه رژیم اشغالگر قدس با همکاری آمریکا یا بیان یه محیطی که مثل جریان تبس یه جایی رو باند فرودگاه گیر بیارن، بعضی جاها این استعداد باند فرودگاه شدن داره، در اونجا با هواپیما بیان اونجا نیرو پیاده بکنن، پوشش هوایی مناسب هم ایجاد بکنن، به سبب منطقه پرواز مرمون ایجاد بکنن، بتونن یگانی رو بیارن برای حمله به جایی که با هواپیما نمیتونن از بینش ببرن. مثلا فوردو رو یه همچه پیشبینی شده بود، بعضی از نقاط در تهران رو یه همچه پیشبینی شده بود. ما برای اینکه این اتفاق نیفته همه نقاطی که احتمال داشت که دشمن بتونه تو منطقه سرزمین ما فرود بیاد با هواپیما با روش‌های دیگر، ما هم غیر فعال کردیم، هم نیروی ضد هلی‌بورد گذاشتیم. نیرو مثلا فرض کن ما برادران لشکر 23 نوحد ارتش در کنترل عملیات ما بود، من نمیتونم بگم جاشون کجا بود، اینو در یک پهنه اونا رو مستقر کرده بود، در یک پهنه دیگه یه یگان دیگه رو مستقر کرده.
برنامه تصویری ماجرای جنگ با طرح چنین موضوعاتی سعی دارد با استفاده از روایت‌های درون حکومتی به بررسی ابعاد جنگ 12 روزه که اوایل تابستان گذشته بین اسرائیل و جمهوری اسلامی ایران رخ داد بپردازد.
بنیامین صدر گزارش میداد، اما در حالی که بررسی لایحه بودجه 1405 در سازمان برنامه بودجه و کمیسیون تلفیق مجلس ادامه دارد، اخیرا موضوع چگونگی افزایش حقوق کارمندان دولت و بازنشستگان به یکی از موارد مورد اختلاف در بین مجلسیان و کارشناسان سازمان برنامه بودجه تبدیل شده. از جمشید زند بشنوید.
چگونگی افزایش حقوق کارمندان دولت و بازنشستگان در سال آینده به یکی از مسائل مشاجره برانگیز سازمان برنامه و بودجه و کمیسیون تلفیق مجلس تبدیل شده است. مجتبی یوسفی سخنگوی کمیسیون تلفیق گفته است اخیراً یکی از مسئولان سازمان برنامه مطالبی درباره ضریب و میانگین افزایش حقوق مطرح کرد که طرح چنین مباحث تخصصی میتواند موجب نگرانی مردم شود. آقای یوسفی گفته است به عنوان سخنگوی کمیسیون تلفیق به صراحت اعلام می کند که مصوبه این کمیسیون افزایش حقوق 21 تا 43 درصدی به صورت پلکانی است و مباحثی که درباره ضریب یا میانگین افزایش مطرح می شود ارتباطی با مصوبه فعلی کمیسیون ندارد. در مقابل مژگان خانلو سخنگوی سازمان برنامه بودجه روز گذشته گفت ضریب حقوق به صورت یکسان در نظر گرفته شده و برخلاف برخی ادعاها امکان تغییر ضریب حقوق از 18 تا 43 درصد در عمل وجود نداشت. به گفته او یکی از دلایل بازگشت لایحه بودجه نیز این بود که افزایش حقوق 43 درصدی پاسخگوی رشد تورم نبود. به گفته خانم خانلو سازمان برنامه و بودجه معتقد است افزایش حقوق باید متناسب با تورم باشد، اما افزایش اسمی حقوق در کنار برداشت از منابع دیگر اقدام مؤثری محسوب نمی شود. مژگان خانلو در یک برنامه تلویزیونی چگونگی محاسبه افزایش حقوق در سازمان برنامه و بودجه را اینچنین توضیح داد.
این اجازه داده شده به دولت که یک امتیازی تحت عنوان امتیاز فوق‌العاده خاص در قالب امتیازی برای جبران خدمات کارکنان دولت پیش‌بینی بکند که اون امتیاز هستش. این 4400 امتیاز معادل 3,050,000 تومان می‌شود به صورت مساوی برای همه کارکنان و بازنشستگان اضافه شد. اگر شما این رو حساب بکنید این می شود از پایین ترین رده حقوق که به عنوان حداقل حقوق شناخته شده هستش، حداقل حقوق به امسال در واقع 13 میلیون تومانه. وقتی دولت 20 درصد این رو رشد داده بود این 15 میلیون 600 بود. الان با این 4400 امتیاز این به 18 میلیون 659 حداقل حقوق می رسد. رشد این 18 و 600 به این 13 می شود اون 43 درصدی که گفته می شود حقوق خواهد تا 43 درصد، یعنی بالاترین افزایش حقوقه.
به گفته سخنگوی سازمان برنامه بودجه بار مالی افزایش 4400 امتیازی حقوق کارکنان و بازنشستگان در بودجه سال آینده حدود 220 هزار میلیارد تومان برآورد شده است و در مجموع حقوق، مزایا و عیدی حدود 30 درصد بودجه را به خود اختصاص می دهد. خانم خانلو گفته است بودجه 1405 در فضایی تنظیم شده که همزمان کاهش رشد اقتصادی، افزایش نرخ تورم و افت سرمایه گذاری وجود داشت. علی مدنی‌زاده وزیر اقتصاد هم با تأیید اینکه در دو ماه ابتدایی اجرای طرح حذف ارز ترجیحی و نیمایی نرخ ارز افزایش می‌یابد، وعده داده است که از ماه سوم تورم ماهانه به شدت کاهش پیدا خواهد کرد. بانک مرکزی در پایان دی ماه نرخ تورم سالانه را بیش از 44.2 و مرکز آمار این نرخ را 44.6 درصد اعلام کردند. نرخ تورم نقطه به نقطه در دی ماه هم بر اساس آمارهای بانک مرکزی 55 درصد و بر اساس گزارش مرکز آمار 60 درصد اعلام شده است. این در حالی است که بر اساس تصمیم سازمان برنامه بودجه پایه حقوق 13 میلیون تومانی در سال آینده به 18 میلیون و 600 هزار تومان و حقوق 40 میلیون تومانی به 51 میلیون تومان افزایش می‌یابد. به گفته مجتبی یوسفی سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس در بودجه سال آینده کارمندان و کارگران در بخش خصوصی و دولتی که درآمد آنها زیر 40 میلیون تومان است از پرداخت مالیات معاف شدند. هنوز معلوم نیست تیم اقتصادی دولت مسعود پزشکیان چگونه می‌خواهد موزل کسری بودجه، هزینه یکسانسازی نرخ ارز در بودجه سال آینده و نرخ تورمی را که از افزایش حقوق و درآمد مردم بیشتر است مدیریت کند.
جمشید زند گزارش می‌دهد. اما قطعی و اختلال‌های اخیر اینترنت فقط یک محدودیت ارتباطی نبود برای هزاران کسب و کار نوپا و متوسط که بستر فعالیتشون بر شبکه‌های اجتماعی پیام‌رسان‌ها یا سرویس‌های سرورهای خارج از کشور، این وضعیت به معنای توقف عملی کار و قرار گرفتن در معرض خطر جدی بوده. از محمد زرقومی بشنوید.
کسب و کارهای اینترنتی باز می‌گردند، روی همین اینترنتی که می‌گویند پایدار نیست. اما حالا سقف دغدغه‌های اینترنتی کاربران ایرانی کوتاه‌تر هم شده است.
وضعیت اینترنت به پیش از 18 دی، یعنی نه خیلی اون کارزار مطالبه گری ما و اینها، همین صبح پنجشنبه 18 دی آیا ما به اون وضعیت برخواهیم گشت؟
این حرفی است که از دل یک نشست در سکوی مجازی پانوراما در ایران بیرون آمده است. در فضای امنیتی شده و ترس خورده بعد از خشونت‌های مرگبار سیاسی 18 و 19 دی ماه، برگشتن به فضای مجازی و بالا بردن تابلوی کسب و کار هم چندان آسان نیست. اما کسی که قرض بالا آورده و تا آستانه ورشکستگی رفته چاره‌ای ندارد. فقط بیش از 200,000 کسب و کار اینترنتی ثبت شده در سامانه دولتی با سرکوب دیجیتال حکومت نانشان آجر شده است. آنها همان تعدادی هستند که ستار هاشمی وزیر ارتباطات دولت مسعود پزشکیان رقم تخمینی بیش از 10 میلیون نفر را برایشان به کار می‌برد. کسانی که مستقیم یا غیر مستقیم اقتصادشان دیجیتالی بود. تخمین‌های آقای هاشمی نشان می‌دهد تا اینجای کار هسته اقتصاد دیجیتال حدود 500,000 تومان روزانه خسارت دیده است و در اقتصاد کلان، آنچه او از آن به عنوان لایه‌های دوم و سوم اقتصاد دیجیتال نام می‌برد، با 5,000 میلیارد تومان روزانه خسارت روبرو شده است. دولت می‌خواهد فضای امنیتی ایجاد کند، اما آن طرفتر به گفته کیوان نقره‌کار، کارشناس حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، در گفتگو با ایسنا همین مسئله میتواند به نارضایتی تبدیل شود.
ما امروز مجبور شدیم به شکل آنلاین و به سختی مدرسه را برگزار کنیم. 3 روز است که حکومت ایران اینترنت را قطع کرده و ما عصبانی هستیم.
لیلی گلستان، مترجم و گالریدار، که مدتی می شود از زمان شیوع همه‌گیری کرونا فضای فیزیکی گالری و کسب و کارش را به فضای مجازی و برخط برده، به قول خودش در گفتگویی با خبرگزاری دانشجویان ایران شاید کوچکترین حلقه این زنجیره زیانده بوده باشد. او می گوید حدود 3 هفته است درآمد ندارد. از قضا کسب و کارهایی بودند که گفتند دنیا که به آخر نیومده، می رویم سراغ نمونه های داخلی، غافل از اینکه نه موتورهای جستجوی تعریف شده ای وجود داشت و نه زیر ساختی. کارمزدها بالا بود و رقابت شدید، اما بازده کم.
یه بله ای که داره کار میکنه، یه ایتایی داره کار میکنه، من یه پیغام به مامانم میدم که زندم، یا چه میدونم بانک کار میکنه فلان اینا. نخیر، اینترنت یعنی ارتباط با دنیا. من از آدمای خیلی زیادی شنیدم توی این چند وقت که اگر ایران اینترنت رو قطع کنه دیگه این کشور جای زندگی نیست.
شاید آنهایی که نانشان دیجیتالی نشده با قطع شدن اینترنت فقط سگرمه‌هایشان را در هم بکشند و به زمین و زمان بد و بیراه نثار کنند، اما برای یک کاسب دیجیتالی همه اینها یعنی از دست رفتن مشتری، یعنی فرسته ها، همان پست ها، جستجوها یعنی اکسپلور و سوابق سفارش ها در چشم به هم زدنی دود شوند. مشتری هم که منتظر نمی ماند، وقتی سفارشش یک ذره اینور و آنور می شود با تردید سفارش را لغو می کند. حتی می توان فکر کرد به آنهایی که قصد داشتند با حضور در یک نمایشگاه برخط یا آنلاین کسب درآمد کنند و وقتی اینترنت مرد همه آنچه رشته بودند پنبه شد. کسب و کار اینترنتی و اینترنت ایران موقعیت‌های تعریف نشده‌ای هستند که حتی وجود انجمن صنفی کسب و کار اینترنتی هم نتوانسته به آن سر و سامانی بدهد. تابستان گذشته بود که به دنبال جنگ اسرائیل علیه ایران و اختلال اینترنت این انجمن صنفی در نامه‌ای به وزیر ارتباطات از دستکاری هدفمند، مسدودسازی آی‌پی ها، کاهش عمدی کیفیت و محدودسازی اینترنت جهانی به شدت انتقاد کرد. برآورد خوشبینانه این انجمن صنفی نشان می‌دهد که هر یک ساعت قطعی اینترنت بیش از 1.5 میلیون دلار زیان به همراه دارد. که این زیان تهدیدی است برای بیش از 400 هزار کسب و کار کوچک و متوسط با موج گسترده‌ای از تعدیل نیروها و توقف سرمایه‌گذاری در زیست بوم کسب و کارهای نوپا و در یک کلام ورشکستگی آنها. کمی که فاصله می‌گیریم می‌بینیم بودند کسب و کارهایی که با شلیک حکومت به شریان دیجیتالی متوقف شدند و با شلیکی دیگر به جان معترض صاحبانشان برای همیشه تنها یک حساب کاربری، نمونه سفارش ها و سفارش های ناتمامشان باقی ماند و خودشان قربانی خشونت های مرگبار سیاسی دیماه 1404 شدند.
محمد زرقامی گزارش میداد. فیلتربام مینویسه گاهی یک نقطه یا یک ایموجی، مثلا ایموجی قلب، زیر پستای این کسب و کارهای اینترنتی میتونه اونها رو به دل الگوریتمای برگردونه که حالا به دلیل قطع طولانی مدت اینترنت از اونها حذف شدن. سپاسگزارم که همراه این ساعت 14 بودید. دعوت میکنم که همچنان همراه ما، همراه رادیو فردا بمانید.
ساعت 17 به وقت ایران شد.